الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به شرطیت طهارت از خبث در طواف بود. به نظر ما موثقه یونس ابن یعقوب دلیل است بر اعتبار شرطیت طهارت از خبث، منتها بحث در این واقع میشه اگر کسی اخلال کرد به این شرط از روی جهل قصوری، آیا طوافش محکوم به صحت است یا نه؟ مثلا در دم اقل من الدرهم فکر می کرد که معفو است در طواف، بعد فهمید معفو نیست. آیا چون جاهل قاصر بود طوافش صحیح است؟ به نظر می رسد که بشود حکم کرد به صحت طواف او. کسانی که میگن طواف تنزیل شده منزله صلات، از طواف بالبیت صلاتون رو به عنوان حدیث نبوی قبول دارند، یا فَإِنَّ فِيهِ صَلَاتًا رو در صحیح معاویه ابن عمار دلیل بر تنزیل میگیرند، چون در طواف نماز هست پس طواف حکم نماز را دارد، اینجور معنا میکنند. میشه بگیم که چون در نماز اگر کسی لباسش نجس بود و از روی جهل به حکم نماز خوند، نمازش محکوم به صحت، طواف هم همینطور. اما اگر کسی گفت ما دلیل نداریم که طواف حکم نماز را دارد، اگر کسی گفت من تنزیل طواف منزلت الصلات رو قبول ندارم، باز ممکنه بگیم میشه کاری کرد. چطور؟ چون حدیث لا تعاد برخلاف اون که معروف هست که مربوط به نماز هست، در کفایه هم داره که حدیث لا تعاد تصریح می کند و دلیل بر اجزا هست در خصوص نماز. نخیر، ذیل حدیث لا تعاد قاعده عامه‌ای رو بیان می کنه، لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والوقت والقبله والركوع والسجود والقراءة سنة والتشهد سنة والسنة لا تنقض الفريضة. این قاعده عام است که از سنت لا تنقض الفريضة. اگر ما ثابت کردیم طهارت از خبث سنت است در طواف، قاعده از سنت لا تنقض الفریضه جاری می شود. این که این حدیث لا تعاد مفادش قاعده عامه هست از محقق عراقی نقل شده، حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب خلل حدود صفحه 25 بیان فرموده، مرحوم آقای خویی در آخر کتاب الحج بحث مسدود و مطرح فرموده. آقای سیستانی هم که نه تنها این قاعده عامه رو مطرح میکنن، بلکه مقید هستند که در سراسر فقه این قاعده عامه رو تطبیق بکنن، برخلاف حضرت امام و مرحوم آقای خویی که در بحث استدلالی مطرح کردند و نمیدانیم چرا در فقه تطبیق نکردند در غیر باب نماز، ولی آقای سیستانی به این قاعده در فقه وفادار مونده، تطبیق میکنه در کل ابواب فقه. مثلا شرایط غسل جنابت که در غیر قرآن کریم آمده است، مثل ترتیب بین سر و گردن و بقیه جسد، این در قرآن کریم نیست. ایشان میگوید پس سنت است. از روی جهل به حکم اگر کسی اخلال کرد به این شرطیت ترتیب و جاهل قاصر بود، غسلش صحیح است. روزه، اونی که فریضه است، اجتناب از اکل و شرب و جماع است و بقیه در قرآن بیان نشدند، حتی اجتناب از استمناء. کسی از روی جهل قصوری بقیه مفطرات روزه رو انجام بده، روزش باطل نمیشه. و حاکم ما هم این قاعده عامه رو قبول داریم، منتها مشکل ما که راه ما رو یک مقدار جدا کرده تو این بحث از آی خویی و حضرت امام و آی سیستانی اینه که ما برخلاف این بزرگان که میگن معنای فریضه و سنت روشنه، فریضه اونیست که در قرآن کریم بیان شده، سنت اونیست که در روایات بیان شده و تشخیصش هم آسانه، ما میگیم نه، شاید فریضه اونیست که خدا جعل کرده ولو در قرآن بیان نشده، سنت اونیست که پیامبر جعل کرده. ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین، فرض الله است نماز دو رکعت باشد، در کجای قرآن بیان شده؟ شما میفرمایید کمان که به ما اشکال کردن که خب اینجور که شما میگید دیگه قاعده‌ای که مردم بتوانند تطبیق کنند نمیشود، خب نشود. امام که نفرمود که برید این قاعده رو در هر کجا خودتان تطبیق کنید، زیل حدیث لا تعاد امام تعلیل کرد از سنت لا تنقض الفریضه. بله، مواردی که در خود روایات تطبیق شده مشکل حله. در روایات داریم رمی الجمار سنتون، الختان سنتون، در بحث آینده میاد شرط طواف یا شرط حج، هر اختلافن که ما میگیم شرط طواف این است که انسان مختون باشد. حالا اگر کسی تازه مسلمونه، جاهل قاصر بود که شرط طواف این است که انسان مختون باشد، آمد حج و حج به جا آورد و برگشت به لندن، اومدن دیدنش گفتن رفتی حج ختان کردی؟ گفت نه. گفتیم بعد از حج دیگه سور حج و سور ختانمون با هم بشه. میگن توافت مشکل شد. میگیم نه خیر، مشکل نشد. از سنتو لا تنقض الفریضه، طواف فریضه است، ختان سنته. خیلی بعیده کسی بیاد اینجا گیر بده به ما، بگه آقا ستان سنته، شاید یعنی ستان حکم خداست تو قرآن بیان نشده، گیر اینجوری میدن به آدم ها. بگه الختان و سنه، یعنی ختان سنت است به اون معنای دوم، یعنی ما لم یبین، به اون معنای به اون معنای اول، به اون معنای اول که ما لم یبین فی القرآن، اون معنای اول حکم خداست در قرآن نیامده است. حدیث لا تعاد که میگه از سنت و لا تلقض الفریضه، شاید به این معنی است که اونی که پیامبر تشریح کرد، ما شرعه النبی، سنت به این معنی باشد و خود ختانم میشه شبه مصداقیه از سنت و لا تلقض الفریضه، با اینکه تو روایت گفته از ختان و سنت، حدیث لاتعاد هم میگه از سنت و لاتن قد الفریضه، شما بیایی گیر بدید شاید این سنت با اون سنت فرق بکند. الختان و سنت یعنی لم یبین فی الکتاب، از سنت و لاتن قد الفریضه یعنی ما شرعه النبی لا ینقض الفریضه. خب کی میگه ختان شرعه النبیه؟ ختان شاید لم یبین فی الکتابه. این خیلی خلاف ظاهره که ما اینکه در روایت گفته الختان و سنت و ظاهرش هم همینه که یعنی سنت و نبیه، شرعه و نبیه، ما بیاییم گیر بدیم بگیم نه معلوم نیست الختان و سنت با از سنت و لاتن قد الفریضه معنایش یکی باشد. برای راجع به طهارت من الخبث ما مشکلمون اینه، کی میگه سنته؟ شاید فریضه باشه. ولذا مرحومای صدر حتی در نماز میگه اگر کسی از روی جهل قصوری به این که این خون تخم مرغ نجس است، از روی جهل قصوری به این که نجس بودن لباس مبتلا است، در نماز نماز بخواند، ایشان میفرمون نمازش باطل است. چرا؟ برای اینکه روایت میگرتش، روایت میگه من رعا به صوبهی دمن فسلافی فعلیه الاعاده، کسی که در لباسش خون ببیند نماز بخواند در اون لباس نمازش باطل است، اطلاق دارد ولو جاهله قاصر به حکم باشد. بگیم آی سر شما حدیث لاتعاد رو لاقل تو نماز که قبول داری، میگه معلومه، ولی کی میگه که طهارت من الخبث جزء مستثنا منه باشه، جزء لاتعاد باشه، شاید جزء مستثناست. مستثنا چیه؟ لا تعاد الصلات الا من الا من خمس، یکیش الطهور، الطهور شاید به معنای استعمال الماء فی ما یعتبر و فیه طهاره باشه، استعمال الماء فی ما یعتبر و فیه طهاره که شامل طهارت از خبث هم بشه. خب در نماز اینجور بگه ایشون دیگه تو طواف به طریق اولا میگه دیگه. انصاف اینه با ملاحظه مجموع روایات آدم مطمئن وثوق پیدا میکنه، علم پیدا میکنه که طهور یعنی طهور من الحدث. چرا؟ چون داره میگه اینا فریضند و غیر از اینها سنته، ما طهور اونی که داریم به آب گفتن طهور، به وضو هم گفتن طهور. شما میایید میگی نه، مراد از طهور استعمال الماء. اینا از کجا آوردید؟ طهور الماء و طهور از تراب و طهور. خب این لا تعاد و سلات الا من خمس، از طهور یعنی الماء که عرفی نیست. شما میگید نه استعمال الماء، این دیگه دل بخواهی میشه یه مقدار، چون که تو روایت داریم طهور رو به ما گفتن و به وضو. اراده ما عرفی نیست. پس ظاهرش اینه که مراد از طهور وضوعه. لا صلاه الا بطهور، ظاهرش اینه که یعنی وضوع. ما اینجور استشعار میکنیم و با یک روایتی هم مناسب است که تو ذهنم استشعار کرده به آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ولو روایت سندن ضعیفه ولی ظاهرش که میگه در قرآن اومده طهور که یعنی وضوع. بله یک آیه هم هست که راجع به طهارت از خبث هم یه اشاره‌ای تو قرآن داره، و ثیابک فطهر. ولی خب ثیابک فطهر یعنی ثیابک فقستش، پیراهنت را کوتاه کن که روی برخلاف عرف جاهلیت که لباساشون دراز میکردن که کشیده بشه رو زمین و کثیف هم میشد، و ثیابک فطهر ربطی به نماز نداره، یعنی ثیابک فقط سر که به زمین اون نخوت جاهلیت که لباسا به زمین مالیده میشد اینقدر کوتاه نظر بودن که این رو به عنوان عظمت برای افراد میدیدن. قرآن میگه و ثیابک فطهر از قصر. ما تفسیر کلام فی محله استدارم اینه که طهور در حدیث لا تعاد معنی وضوع است، نه به معنای طهارت من الحدث و الخبث، ولذا حدیث لا تعاد رو در نماز شامل اخلال به شرطیت طهارت از خبث از روی جهل قصوری میدانیم و معتقدیم نماز محکوم به صحته. وقتی ثابت شد طهارت من الخبث در نماز سنته، فهم عرفی اقتضا میکنه که در طواف بگیم فریضه است خلاف ظاهر عرفی است. دلیلی که میگه طهارت من الخبث در نماز سنته متفاهمی که در ماعدای نماز مثل طواف به طریق اولا فریضه نیست، چون طواف ملحق به نماز شده، فرض الحاقیه، فرض اصلی درش طهارت من الخبث به عنوان فریضه در فرض اصلی که نماز است مطرح نیست، به عنوان سنت مطرحه. وقتی خود روایت میگه که لا تعاد و صلات الا من خمس، یعنی غیر از این پنج چیز در نماز که یکیش طهارت من الخبث هست سنته. حد اکثر اینه که فان فیه صلاتن، اینا میخواد بگه که طواف چون در نماز طهارت معتبره در طواف هم ما طهارت رو معتبر کردیم. این فرض الهیه به نمازه. نمیخوام بگم از طواف و بالبیت صلاتون ظهورش درسته، اما این حد اکثری که میتونه بفهمونه اینه که بابا وضو در طواف که واجب شد چون در نماز داره، یعنی فرض، یعنی فرضی که به فرض تبعی است، به تبع نماز در طواف طهارت معتبر شده. در نماز طهارت من الخبث سنت طبق حدیث لا تعاد. خب از این کشف میکنیم در طواف هم سنت هست. این از این روایات، از این روایت فإن نفی صلاتن استفاده میکنیم که اصل نمازه. طواف هم اگر چیزی از احکام نماز درش معتبر باشه از باب الحاق به نمازه. طهارت از خبث، طهارت از خبث در نماز طبق سنت جعل شده. اون فردی که تابع هست و الحاقی هست که عرف احتمال نمیده که نه اون فریضه هست. بله، بحث فریضه و سنته، بحث اینه که طهارت از خبث اصلا خود مجعول خدا نیست یا مفاد قرآن کریم نیست در نماز، و در نماز مجعول خدا نیست یا مفاد قرآن کریم نیست، ولی در طواف مجعول خداست، مفاد قرآن کریم که قطعا نیست، مجعول خداست. تو وضوعش روایت میگه وضوع در طواف واجب است چون در اون نماز است. از باب این است که به برکت نماز طواف وضوع در طواف واجب شده. خب طهارت از خبث که در نمازم فریضه نیست، وقت شاره بیاد در طواف عنوان فریضه جعل کنه، این محتمل نیست. ولذا بعید نیست که ما با دو بیان، یک بیان طبق نظر حضرت امام آی خویی، آی سیستانی، مثلا فریضه ما با یه نفر کتاب فریضه یعنی واجب نیست، اینم بگم حالا خیلی تو این بحث تأثیر ندارد. فرضه یعنی قدره، فریضه یعنی مقدر الهی، در تقدیر الهی. در اسم میگن فریضه، در مهر میگه فرستم. فریضه یعنی اونی که حالا فریضت الله یعنی که خدا تقدیر کرده است، خدا اندازه گیری کرده است. خب خدا در قرآن اندازه گیری نکرده طهارت از خبث رو در نماز تا چه برسه به طواف. و اگر اون عرض ما رو میگید که باید خود روایات تطبیق کنه فریضه و سنت رو، از حدیث لاتعاد استفاده میکنیم که طهارت من الخبث طبق این تطبیق حدیث لاتعاد جز سنت نه جز فریضه. و خب مرس دیگه احتمال نمیده که در طواف بشه فریضه. ولذا با این بیان ما میتونیم بگیم همینی که آقای سیستانی هم فتوا دادن، اگر کسی از روی جهل قصوری در لباس نجس یا بدن نجس طواف کند طوافش صحیح است. بله 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 ان الله فرض الصلاه ركعتين ركعتين فاضاف اليه ما رسول الله ركعتين. بله 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 اتفاقا اینی که شما میفرمایید ما مطرح کردیم در بحث، گفتیم حتی تا گاهی سنن و نبی در قرآن بیان شده. پس معیار ما بویین فل کتاب نیست، بویین فل کتاب ولی سنته. مثل چی؟ مثل نماز چهار رکعتی. لا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه. در صحیح دراره تفسیرش کرده، گفته که مراد صلات قصر فی السفره. پس تو قرآن مفهوم داره، میگه اگر سفر رفتید میتونید نمازتون رو قصر بخونید، یعنی در حضر نمازتون رو قصر نخونید. بابا شما که اصلا نماز قصر رو تمام نداشتی، یا الله، این قصر رو تمام که سنت النبی بود، باشه، پیغمبر ما وقتی که اضاف الیه ما رسول الله رکعتین، فاجاز الله له ذلک، خدا هم امضا کرد، ولی امضا کرد به عنوان سنت النبی، تو قرآن هم اشاره بهش کرد. این با تفسیر ما اتفاق سازگاره که ما میگیم معیار فرض الله اونیش که شرعه الله، نه اونی که بینه الله فی القرآن. ممکنه بینه الله فی القرآن ولی سنت النبیه، مثل همین نماز تمام، و ممکنه در قرآن بیان نشده است ولی فرض الله است، مثل خیلی از احکامی که تو قرآن نیومده. خب از این بحث بگذاریم. حالا فرع جدید، اونم روز آخر. خب حالا اگر شک بکنیم که این توافش از روی جهل قصوری بود در لباس نجس، یا از روی جهل تقصیری، خیلی شک میکنن. آقای سیستانی فرمودن، درستن فرمودن، قاعده فراق جاری میکنیم. حالا مرحوم استاد و مرحوم آقای سد که معتقد بودن حدیث لاتعاد جاهل مقصر رو هم میگیره، منتها جاهل مقصری که تردید نداره در حال عمل، که بعید هم نیست. ما در بحث خودش گفتیم بعید هم نیست این فرمایش درست باشه، جاهل مقصر غیر ملتفت، غیر متردد. ولی حالا خیلی ما وارد اون بحث نمیشیم، مشهور قبول ندارن. آقای سیستانی نه، حالا قبول ندارن یا دارن، جایی که مثلا نکردن ایشون که ما قبول نداریم ذیل قاعده، ذیل حدیث لاتعاد رو، از سنت لاتنقض الفریضه رو، ما که خدمت ایشون بودیم ردی از ایشون نشنیدیم که رد کنن این عموم ذیل حدیث لاتعاد رو. استادشون آرخویی که پذیرفته، بعید میدونم ایشون رد میکرد، ولی مطرح نمیکرد. اما حالا بحث دیگر، یه بحث این که حدیث لاتعاد جاهل مقصر معتقد یا غافر رو میگیرد یا نه، ایشون میگم میگیرد. آن صد هم داره تو تعلیقه مناج ساله این که میگیرد، و بعید هم نیست، حالا تفصیل و کلام فی محله. ولی حالا آقای سیستانی میگه نمیگیرد، آن نگیرد. خیلی از مردم شاکن که جاهل قاصرن یا مقصر. نسبت به نماز، حالا استطرادم بگم، قاعده فراغ هم نمیخواییم، شک در فوت. آقا این وضوهایی که میگرفت یا این قصدهایی که میکرد به غیر ارکانش لطمه میزد، ترتیب مراد نمیکرد در قصد، همینجوری میرفت زیر دوش میومد، سر و گردن و بدن رو با هم میشست. وضو هم که می گرفت مراعات این که مسح به ماء جدید نشود، اینها رو مراعات نمی کرد. حالا که وقت اون نمازا گذشته، براعت از وجوب قضا جاری کن بره پی کارش، شک در فوت داری دیگه، قاعده فراغ هم نمی خواد. اما نسبت به طواف، بحث فوت و قضا اینا که نیست، اینجا قاعده فراغ میخواییم. ایشون هم میگه با کمال میل ما قاعده فراغ هم برای شما جاری میکنیم. شک داری در عمل گذشته که آیا شما که بدون رعایت این شرط امر رو انجام دادی از روی جهل قصوری بود تا عملت صحیح باشد، یا جهل تقصیری بود تا عملت باطل باشد، کل ما شکت فیه من ما قد مغا فامرهی کماهو. مسئله 297، لا بأس بدم القروح والجروح فیما یشق الاجتناب عنه. آقای خویی فرموده دم جروح و قروح اگر حرجی باشد معفو است. یعنی چه؟ یعنی معفو نیست مگر به حرج می افتی. کی به حرج می افتد؟ تا آخر وقت نتواند صبر کند. تا تطهیر هم برای او حرجی باشد. و این اختصاص به دم جروح و قروح ندارد، بول هم همینطور هست. پس یعنی دم جروح و قروح در ثواب مفهوم نیست، لاحرج بحث دیگری است. آقای خویی میفرمود بله، خب من با چه زبونی بگم؟ خب همین رو میخوام بگم دیگه. حالا چرا پس فرمودید که لا بأس به دم القروح و الجروح فی ما یشق الاجتناب؟ باید میگفتید فی ما یکون و التطهیر او الانتظار حتی البر حرجی هم. خواهی خوی این عبارتی کن مردم رو به اجتماع میندازه. هر مشقتی که حرج نیست، اون وقت گاهی هم الان حرجی تطهیر ولی میتونه یه هفته صبر کنه بعدا طواف کنه. خب اینا رو به مردم مناسب بود توضیح بدید، شما فقط دلیلتون لا حرجه. ولی به نظر ما دم جروح و قروح معفوم به در طواف. چرا؟ به دو بیان. نه، در نماز دم جروح و قروح ولست این نبی دمامیل ولست اغسلها حتی تبرع. در طواف دلیل نداریم که از طواف و بالبیت صلاتون، یا این نفی صلاتن، دلیل بر این نیست که طواف همه احکام نماز را دارد. ما به دو دلیل میگیم که دم جروح و قروح معفو است در طواف. یک، اطلاق نداریم. بابا موثقه یونس اینه، رأیتو فی ثوبی شیئا من دم و انا فی طواف. خب اگه دم جروح و قروح فرض میشد مناسب بود بگوید که دم جروح و قروح هست، چون احتمال خصوصیت در دم جروح و قروح هست. الان میان از شما سوال میکنن آقا من در اثناء طواف خونی در لباسم دیدم، شما میگی خب برو بشور بعد بیا طوافت رو ادامه بده. بعد از مدتی میگه آقا ما رو به زحمت انداختی، دم جروح و قروح بود شما گفتی برو بشور، ما به زحمت افتیم. میگه مرد حساب خب میگفتی دم جروح و قروح بود، من که علم غیب ندارم که نمیگی. زایش که همین دمهای متعارف بود. پس اطلاق نداره موثقه یونس. یک بیان دیگه همون احتمال قرینه حالیه نوعیه که احتمال قوی میدیم که در اون زمان ارتکاز متشرع این بود که بابا طواف از نماز طواف بالاتر نیست، ببخشید طواف از نماز واجب بالاتر نیست. طواف اگر درش طهارت شرط شده چون فرض الحاقیه به نمازه، از طواف بالبیت صلاتون احتمال میدیم مطرح بوده بین متشرع. ارتکاز متشرع احتمال میدیم که این بوده که چیزهایی که در نماز معفو است در طواف هم معفوه. با وجود این احتمال ارتکاز متشرعه دیگه ما احراز اطلاق نمی کنیم. نه، کبرای این که اون چه که در نماز معفو است از نجاسات ارتکاز متشرع احتمال میدیم که در طواف هم معفوه. این راجع به دم جروح و قروح. اما حمل متنجس ایشون فرموده مانعی ندارد، درستم هست، دلیل نداریم بر مانعیت حمل متنجس در حال طواف. لباسش نجس هست گذاشته تو جیبش در طواف حج، یا دستش گرفته، چه اشکال داره؟ دلیل بر من نداری. این موثقه یونس هم میگفت رأیتو به ثوبی شیئا من دم، ظاهر به ثوبی اینه که ثوبی که پوشیده بودم، نه ثوبی که در جیبم بود. اینم راجبه اون که هیچ دلیل نداریم، هم محمول متنجس در طواف دلیل نداریم که مبطل طواف است. خب باش، دلیل بر بطلان طواف نداریم. بله، اعتقاد متشرع بر اینه که مبطل طواف است. حتی نماز با محمول متنجس هم باطل نیست. اون که بحث قبلیست، لباس که پوشیده از طائف، اون رو دیگه حالا دیگه الغا... چرا گفتیم الغای خصوصیت میکنه عرف؟ دیگه اینا ادعا باید کرد دیگه، دلیل که ما نداریم که زور بزنیم بگیم رأی تو فی صوبی شیئا من دم الغای خصوصیت میکنیم به بول، الغای خصوصیت میکنیم به متنجسات. ما میگیم الغای خصوصیت میکنیم، شما لابد میگید که نه دلیل بر الغای خصوصیت نداریم، بس تموم میشه دیگه، چون نه ما دلیل داریم نه شما. ارتکازن من احساس میکنم عرف اینو مثال میبینه، شیئا من دم رو برای مطلق تنجس صوب یا تنجس بدن. اما مالا تتم فیه الصلات، جورابش نجس است. کی؟ در طواف حج، در طواف نسا که جوراب ممکن است بپوشم. دلیل نداریم بر بطلان طواف. چرا؟ من اینکه ظاهر رأی تو به صوبی، ظاهر صوب صوبیست که متعارف است و تتم فی الصلات، مثل پیراهن، شلوار، قبا. اما جوراب صوب به او نمیگویند. نگید آقا المرأت تلبس ما شاءت من الثياب الا القفازين، پس چرا در این روایت دستکش را استثناء کرد از ثياب؟ استثناء ظاهرش این استثناء متصله، میگیم اولا استعمال عام از حقیقته، ثانیا ثياب با ثوب به قلای خویی فرق میکنه. گاهی جمع ثياب ممکنه صرف کنه، اما صوب انصراف داشته باشه از مالا تتم و فیه الصلات، پس اونم مشکل ندارد. این راجع به این مسئله. بقیه مطالب انشاءالله روز یک شنبه 16 شنبه سوم جمادی الثانیه هست، چهارم جمادی الثانیه میشه روز یک شنبه. حالا چهارم جمادی الثانیه، ما رو به شک نندازید، اینجوره یک شنبه است. چهارم جمادی الثانیه عرض شود خدمتتون که انشاءالله اون موقع میخونیم. میبینم بعضی آقایون احتمالا ناراحتن از اینکه تعطیلی زیاد میشه، ما دلمون نمیخواست اینقدر تعطیل بشه، اما دیگه جبر زمانه ما رو وادار کرد به تعطیلی. انشاءالله نگران نباشید، جبران میکنیم. والحمدلله رب العالمین.